قسمت 20. آخرین هفته‌ای که در آشرام بودم آن را یافتم. در کتابخانه کتابی قدیمی درباره یوگا می‌خواندم. آن کتاب سالکانی را که در قدیم سیر و سلوک روحی انجام می‌دادند در قالب واژه‌ای جالب توصیف کرده بود. در سانسکریت به این افراد آنتویژن می‌گویند. یعنی کسی که حد و مرز دو دنیا را می شکند. او در جایی میان دو دنیا زندگی می کند و همواره در پی دانش است. وقتی این توصیف را خواندم، دریافتم که این واژه بیانگر شخصیت من است. من در جایی میان افکار قدیمی و ادراکات جدیدم زندگی می کردم. گاهی در زمین بودم و گاهی در خلا و همواره در پی دانش و یادگیری. در طی چند سال اخیر بارها به این فکر می کردم که من که هستم؟ همسر؟ مادر؟ معشوق؟ ایتالیایی؟ شکمپرست؟ مسافر؟ هنرمند؟ مرتاز؟ اما هیچ یک از اینها نیستم. حتی خاله لیز دیوانه هم نیستم. من یک آنتی‌ویژن هستم. من به لیزی ماهی هستم. همواره بین این جهان و آن جهان در حرکتم. شاگردی که در حاشیه شگفتی ها قدم می زند و از جنگل های ناشناخته می هراسد. 70. من معتقدم که تمام مذاهب دنیا در پی راهی هستند تا به ماورا دسترسی یابند. وقتی می خواهید با خدا حرف بزنید، از این دنیای گذرا و فانی دل می کنید و به ابدیت می پیوندید. و این جلال و جبروت خداوند است که شما را به ماورا می کشاند. پیوستن به این فضای بزرگ، اسرارآمیز و قدرتمند، بزرگترین سفر روحانی است. هندی های این اطراف داستانی را درباره مرد قدیسی نقل می کنند که همراه با مریدانش در آشرام زندگی می کرده است. او و مریدانش ساعتها به خدا می اندیشیدند و مراقبه می کردند. تنها مشکلشان این بود که مرد مقدس گربه ای داشت که در معبد راه می رفت. میو میو می کرد و افرادی را که در حال مراقبه بودند آزار می داد یا حواسشان را پرت می کرد. بنابراین مرد مقدس دستور داد ساعاتی از روز را که به مراقبه می پرداختند گربه را به تیرکی که خارج از معبد بود ببندند تا دیگر کسی را نیازارد. آنان به این کار عادت کردند. سالها گذشت و این عادت به آیینی مذهبی تبدیل شد. هیچ کس به مراقبه نمی پرداخت مگر آنکه ابتدا گربه ای را به تیرک ببندند. سرانجام روزی گربه مرد. پیروان مرد مقدس غمگین بودند. این رویداد دردناکی برای آنان بود. از این پس چگونه می توانستند مراقبه کنند در حالی که دیگر گربه ای نداشتند که به تیرک ببندند؟ چگونه می توانستند با خدا ارتباط برقرار کنند؟ آنان فکر می کردن گربه وسیله‌ای برای برقراری ارتباط با خداست. اما این گونه اتفاقات هیچ خللی در آیین‌های مذهبی ایجاد نمی کند. سالکان نباید به عادات خرافی توجه داشته باشند. از سوی دیگر باید در اعتقاداتشان منعطف باشند. وظیفه ما این است که از آیین و رهنمودهای دینی پیامبران و اساتیدمان استفاده کنیم تا هرچه بیشتر به خدا نزدیک شویم. اگر انسانی با خلوص نیت و صداقت به نیایش خداوند بپردازد، خداوند صدای او را خواهد شنید و دعایش را اجابت خواهد کرد. هر کس برای تقرب به سوی خدا راه‌های متفاوتی را انتخاب می‌کند. مانند انشعابات مختلف رودخانه که همگی به یک نقطه منتهی می‌شوند. این ما هستیم که راهمان را انتخاب می کنیم. بعد از مرگ بر اساس اعمال و رفتارمان در این دنیا به بهشت یا جهنم می رویم. این ما هستیم که اعمال و رفتارمان را انتخاب می کنیم. پس باید مراقب عواقب کارهایمان باشیم. البته اغلب مدت‌ها طول می‌کشد تا متوجه پیامد رفتارمان شویم. بسیاری از دوستان من در نیویورک مذهبی نیستند. آنان توجهی به آموزه‌های دینی ندارند و بسیاری از باورهای مرا برای برقراری ارتباط با خداوند قبول ندارند. اما مطمئنم که حتی آنان نیز مشتاقند به خداوند ایمان بیاورند. اما موانعی بر سر راهشان است. در زندگی آنان نیز مانند ما غم‌ها و شادی‌های فراوانی وجود دارد و گاهی اتفاقاتی می‌افتد که به معجزه شبیه است و توضیحی برای آن نمی‌توان یافت. اگر دقیق‌تر به اطراف خود بنگرند، حتما نشانه‌های وجود خدا را خواهند یافت. من دوست عزیزی دارم که نخستین فرزندش بلافاصله بعد از مرگ مادر او به دنیا آمد. بعد از به دنیا آمدن فرزندش که به معجزه شبیه بود و فقدان دردناک مادر محبوبش، احساس کرد دوست دارد به مکان مقدسی برود و با انجام آیین مذهبی به خداوند نزدیکتر شود و بر هیجانات و احساسات شدیدش فائق آید. دوست من کاتولیک بود و چند سالی می شد که به دلیل گرفتاری های شغلی به کلیسا نرفته بود. او شرمنده خدا بود و نمی دانست چطور می تواند بار دیگر با او ارتباط برقرار کند. به او گفتم فرقی نمی کند که تو هندو باشی یا بودایی، کاتولیک باشی یا پروتستان. هرگاه که خداوند را از ته دل صدا بزنی، مطمئن باش صدای تو را می شنود و او همواره در قلب تو جای دارد. او همواره نظارگر اعمال توست، حتی اگر تو متوجه حضور او نباشی. حالا که با تمام وجودت می خواهی به او نزدیک شوی و این را تنها راه آرامش خود می دانی، از هر طریقی که راحت تری با خدا ارتباط برقرار کن و او را در وجود خود بیاب و بدان که او تو را خواهد پذیرو. تمام ادیان مختلف دنیا آیین‌های مذهبی متفاوتی دارند و هر یک به طریقی به حمد و ثنای خداوند می‌پردازند. مهم این است که تمام این راه‌ها در نهایت در یک نقطه به هم می‌رسند و آن خداوند قادر متعال است. 71 قرار بود ساعت 4 صبح با هواپیما هند را ترک کنم. تصمیم گرفتم تمام شب را بیدار بمانم و به مراقبه و دعا بپردازم. معمولا عادت ندارم تا نیمه شب بیدار بمانم. اما حسی در درونم از من می‌خواست این ساعات آخر در آشرام را بیدار بمانم. تا به حال کارهای بسیاری برایم پیش آمده بود که مجبور بودم به خاطر انجام دادنشان شبها بیدار بمانم. اما هرگز برای دعا و نیایش شب زنده‌داری نکرده بودم. اما چرا؟ چمدانم را بستم و از دروازه معبد بیرون رفتم. منتظر تاکسی ایستادم و پیش از طلوع خورشید سوار تاکسی شدم. اما قبل از آن به غار مراقبه رفتم و آنجا نشستم. عکس بزرگ سوآمیجی، استاد اعظمم، بنیانگذار آشرام که مدت‌ها از مرگش گذشته بود و در جای جای اینجا حضور داشت را دیدم. چشمانم را بستم و قسمت‌هایی از مانترا را خواندم. در سکوت به مراقبه پرداختم. احساس کردم دنیا از حرکت ایستاده است. وقتی 9 ساله بودم، در زمان بیتابی و بیقراریم، می‌خواستم دنیا از حرکت باز ایستد. تمام شب آنجا نشستم. وقتی زمان آن فرا رسید که سوار تاکسی شوم، چیزی در درونم به من هشدار داد و با آنکه ساعت‌ها در سکوت به مراقبه پرداخته بودم، ناگهان به خودم آمدم و ساعت را که نگاه کردم دریافتم وقت رفتن است. باید به اندونزی پرواز می‌کردم. چقدر مضحک و عجیب بود. برخاستم. بار دیگر به عکس سوآمیجی نگاه کردم. تکه کاغذ زیر فرشی که درست زیر عکس او بود گذاشتم. دو شعر در آن نوشته بودم که آنها را طی 4 ماه اقامتم در آشرام سروده بودم. اینها نخستین اشعاری بودند که سرودم. لوله‌کش، شاعر نیوزلندی ترغیبم کرد که شعر بگویم. یک ماه طول کشید تا یکی از اشعار را نوشتم. اما شعر دیگر را همین امروز صبح سرودم. در فاصله میان سرودن این اشعار بود که به فیض و رحمت الهی پی بردم. 72 دو شعر که در آشرام هند سروده شده اند. شعر اول: این سخنان شیرین و دلنشین به ناگاه به زبانم آمد. نمی شناسمت ای دوست، اما راه من به سوی خدا به شیرینی شهد و شکر نیست. راه من به سوی خدا همچون قیام کارگران است که تا متحد نشوند آرام نمی گیرند. اعتصابشان آنقدر ترسناک است که حتی گارد ملی نیز یارای مقاومت در برابرشان را ندارد. راه من پیش از این مغلوب و فرسوده بود تا آنکه مرد ریز نقش مو قهوه‌ای که هرگز ندیدمش خدا را تا هند جستجو کرد، با پای برهنه و تا زانو در گل فرو رفته و از قحطی گریخته، زخم خورده از مالاریا، خابیده در درگاه خانه ها و زیر پل ها. او راه خانه را پویید و همواره در جستجوی من است تا بگوید هنوز راه خانه را نیافتی لیز؟ اما به راستی معنای راه خانه چیست؟ شعر دوم: اگر بگذارند شلواری بپوشم که از علف چیده شده ی تازه اینجا دوخته شده است، این کار را خواهم کرد. این روزها بدنم پوشیده از شبنم عرق است. چانه‌ام بر پوست درختان ساییده می شود. قادر به دور شدن نیستم. اگر بگذارند از خاک این مکان بخورم، از آن آشیانه‌ای برای پرندگان می سازم. و وقتی تنها نیمی از غذایم را تمام کردم، شب را در آرامش خواهم خوابید. کتاب سوم: اندونزی، یا حتی از پوشیدن لباسهایم احساس متفاوتی دارم، یا 36 روایت در جستجوی تعادل. 73 هرگز در زندگیم فکر نمی کردم بی برنامه وارد بالی شوم. در میان تمام سفرهای بی برنامه ام، این بی برنامه ترین سفری بود که تا به حال به سرزمینی داشتم. نمی دانم در طی این 4 ماه کجا باید زندگی کنم، چه باید بکنم، کجا پولم را تبدیل کنم، در فرودگاه چگونه تاکسی بگیرم، یا حتی به راننده تاکسی بگویم مرا کجا ببرد. کسی از ورودم اطلاع نداشت. دوست یا دوست دوستی در اندونزی نداشتم. مشکل من این بود که با کتاب راهنمای قدیمی سفر می کردم و حتی نگاهی به آن نمی انداختم. نمی دانستم آیا واقعا به من اجازه می دهند 4 ماه در اندونزی بمانم. شاید بعد از آن که ویزای 1 ماهه هم به عنوان جهانگرد باطل می شد، مرا از کشورشان بیرون می کردند. وقتی به دفتر مهاجران رفتم تا گذرنامه ام را مهر بزنند و دریافتم که تنها اجازه دارم 30 روز اینجا بمانم، از مردی که رفتار بسیار دوستانه و گرمی با من داشت پرسیدم آیا می توانم مدتی طولانی تر اینجا بمانم؟ او با همان رفتار گرم و دوستانش گفت نه. مردم بالی به رفتار دوستانه و مهمان نوازانهشان شهره هستند. به او گفتم من فکر میکردم میتونم 3 یا 4 ماه اینجا بمونم. 2 سال پیش پزشک میان سال اندونزیایی کف دستم را خواند و پیشبینی کرد که روزی برای 3 یا 4 ماه اینجا اقامت خواهم کرد. اما نمی دانستم باید در این مورد حرفی به او بزنم یا نه. آیا باید به حرفهای پزشک میان سال استناد می کردم؟ آیا منظور او این بود که به بالی بیایم و 3 یا 4 ماه با او زندگی کنم؟ آیا منظور او از زندگی در اینجا زندگی با او بود؟ آیا او گفت که من برمیگردم یا باید برگردم؟ بعد از آن روز دیگر هیچ ارتباطی با پزشک میان سال نداشتم. نشانی خانه‌اش را نمی‌دانستم. حتی نمی‌دانستم زنده است یا مرده. 2 سال پیش که او را دیدم، پیر و فرتوت به نظر می‌رسید. شاید تا به حال اتفاقی برای او افتاده باشد. تنها چیزی که از آن مطمئن بودم، نام او بود. کیتاتلایر. و اینکه او در روستای خارج از شهر اوباد زندگی می‌کرد. اما نام روستا را به یاد نداشتم. شاید بهتر بود فکر پیدا کردن او را از سرم بیرون می کردم. 74 بالی مکان مناسبی برای کشتیرانی است و مکان مشهوری برای گردشگران است. بر روی تابلوها تمام مسیرها مشخص شده اند و به آسانی می توان در جزیره گردش کرد. خوشبختانه در اینجا افراد بسیاری انگلیسی زبان هستند. احساس گناه می کردم. زیرا در طی 8 ماه سفرم به ایتالیا و هند آنقدر غرق یادگیری زبان ایتالیایی و زبان کهن سانسکریت بودم که دیگر فرصت نکردم زبان مردم اندونزی یا زبان دشوارتر بالی را که حتی پیچیده تر از زبان مریخی ها بود بیاموزم. اینجا با مشکل خاصی مواجه نشدم. در هواپیما پولم را تبدیل کردم. سوار تاکسی شدم که راننده مهربان آن پیشنهاد اقامت در هتل دنج و زیبایی را به من داد. با تاکسی به شهر اوباد رفتم که به نظر می رسید مکان خوبی برای آغاز سفر من باشد. آنجا هتل زیبا و کوچکی را دیدم. هتل استخر زیبایی داشت که باغ پرگلی احاطه‌اش کرده بود. به محض ورود به هتل خدمه آنجا به استقبالم آمدند و خوش آمد گفتند. اتاقم در هتل مشرف به جنگلی انبوه بود و صبحانه هتل سبدی پر از میوه‌های تازه. خلاصه اینجا یکی از زیباترین هتل‌هایی بود که تا به حال دیدم و کرایه اتاقم کمتر از روزی 10 دلار می‌شد. اوباد در مرکز بالی و در کوهستان واقع شده است. اطراف آن پر از مزارع شالیکاری و تعداد بیشماری معابد هندو و رودخانه است که از میان دره عمیقی پوشیده از جنگل و آتشفشانی که در افق پیداست می گذرد. اوباد مرکز فرهنگی جزیره به شمار می رود و مردم بالی برای نقاشی، رقص و پایکوبی، حکاکی روی چوب و انجام مراسم مذهبی به آنجا می روند. اوباد فاصله چندانی تا ساحل دریا ندارد. بنابراین گردشگران بسیاری به آنجا می آیند. آنان ترجیح می دهند مراسم مذهبی در معابد اوباد را تماشا کنند تا موج سواری در ساحل دریا را. اینجا مکان زیبا و دلنشینی برای زندگی است. این شهر شباهت بسیاری به سانتافه دارد. تنها با این تفاوت که میمون‌های بسیاری در اطراف شهر و جنگل پرسه می‌زدند و مردمش لباس‌های محلی می‌پوشیدند. اینجا رستوران‌های خوب و کتاب‌فروشی‌های زیبایی دارد. وقتی بعد از ظهر آن روز چمدانم را باز می‌کردم، تصمیم گرفتم در شهر قدم بزنم و ببینم از 2 سال پیش تا کنون چه تغییراتی کرده است. بعد به این فکر کردم که چگونه می توانم پزشک پیر را پیدا کنم. به نظر کار سختی می آمد. شاید چند روز یا چند هفته طول می کشید. نمی دانستم جستجویم را از کجا آغاز کنم. بنابراین هنگام خروج از هتل سراغ ماریو رفتم و از او خواستم کمکم کنم. ماریو یکی از خدمه هتل بود. مدتی پیش به کشوری سفر کردم که نام اکثر مردانش ماریو بود. اما هیچ یک از آنان ریزنقش، ورزیده و پر انرژی نبودند. شلوار خمره‌ای ابریشمی نمی پوشیدند و گل پشت گوششان نمی گذاشتند. بنابراین از او پرسیدم واقعا اسمت ماریوست؟ به نظر نمیرسه اسم اندونزیایی باشه. او گفت این اسم واقعی من نیست. اسم من نیومنه.